Estás a correr, Simón. ساعت 7:30 سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز چهارشنبه 16 جوزا و 6 جون که با همکاری تکنیکی قادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان منطقه و جهان می باشد. من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. وزیران دفاع کشورهای ناتو در نشست امروز در بروکسل درباره اوضاع افغانستان بحث و گفتگو می کنند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امارات عربی متحد به افغانستان مشاوران نظامی میفرستد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید بانک معلومات شفافیت کامل انتخابات آینده را تضمین میکند و ایران به ملل متحد اطلاع داده است که کار روی زیرساختهای اتمی در این کشور جریان دارد. مشروع اخبار. اعزام مشاوران نظامی امارات متحده عربی به افغانستان از سوی شورای امنیت ملی کشور تأیید شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برای رادیو آزادی گفت در اجلاس شام دیروز ارگ روی این طرح توافق شد. با گفته آقای مرتضوی هنوز شمار دقیق و زمان مشخص رسیدن نظامیان امارات متحده عربی به افغانستان نهایی نشده است.
شاید بعداً مشخص شود، اما در شورای امنیت موضوع مورد تایید قرار گرفت که اونا در نقش مشاوره‌ای و آموزش حضور داشته باشند.
به گفته معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، نظامیان امارات متحده عربی در چارچوب مأموریت حمایت قاطع ناتو اجرای وظیفه خواهند کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بانک معلومات یا داتابیس برای ثبت نام رای دهندگان شفافیت کامل انتخابات را تضمین میکند. سید حفیظ الله هاشمی، یکی از کمیشنران این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت از دو روز به این سو روند ثبت نام در داتابیس با شدت جریان دارد و ولایت ها هم با این سیستم وصل شدند.
دقیقاً که این از طریق اینترنت است و اپلیکیشن ها جور شده به همه ولایات داده شده تا اونا امیدها را در انتری میکنن در ولایات، ولی مستقیم لینک داده میشه با مرکز. در مرکز در بانک معلوماتی ما امو دیتابیس اصلیشان با مرکزیشان امید است که این همه معلوماتی جزام میشه.
این کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات می افزاید که تا شام دوشنبه 5,100,000 تن برای انتخابات آینده ثبت نام کردند. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین دیدارش هم تیم بنگلادش را با تفاوت 6 ویکت شکست داد و برنده این سلسله بازی ها در هند شد. در سلسله از رقابت های 20 اووره که دیشب در ورزشگاه دیرادون هند برگزار شد، نخست بنگلادش بالینگ را آغاز کرد و در 20 اوور با از دست دادن 8 بازیکنش 134 رنز گرفت. به این ترتیب هدف برای تیم کرکت افغانستان 135 تعیین شد که در اخیر اوور 18 و با از دست دادن 4 ورزشکار به هدف دست یافتند. بازی سومی و اخیر کرکت بازان افغان با تیم بنگلادش فردا 7 جون در دیرادون هند برگزار خواهد شد. ایران میگوید به اداره هسته‌ای سازمان ملل متحد اطلاع داده که کار روی زیرساخت‌های هسته‌ای در این کشور ادامه دارد. علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه در ویانا گفت طرحی که تهران دارد خلاف توافقنامه هسته‌ای سال 2015 نیست. با گفته آقای صالحی، بر اساس برجام فعالیت‌های هسته‌ای ایران محدود خواهد ماند، اما رئیس سازمان اتمی ایران گفت کشورش می‌تواند در 1.5 تا 2 سال آینده با ظرفیت غنی‌سازی 190,000 سو برسد. رئیس جمهور روسیه میگوید این کشور به تمامی مشکلاتی که در نتیجه تحریم‌های غرب بر روسیه به میان آمد غلبه حاصل کرده است. ولادیمیر پوتین در سفرش به ویانا در یک نشست خبری با همتای اتریشی خود گفت برداشتن تحریم‌ها به نفع کشورهای غربی خواهد بود.
Когда я говорю о том, что и те, кто инициирует, и те, кто
تمامی اقدام های را که ما آنها را تحریم می دانیم برای هر دو جانب، کسانی که آن را به اجرا گذاشتند و کسانی که علیهشان تحریم ها وضع شده، زیان بار است. بنابراین همگی علاقمند رفع تحریم ها هستند. ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و شمار از کشورهای غربی تحریم‌ها بر روسیه را به خاطر الحاق کریمیای اوکراین با آن کشور در سال 2014 و حمایت مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین وضع کردند. گفته می‌شود که وضع این تحریم‌ها باعث افزایش نرخ نفت شده و به اقتصاد روسیه صدمه وارد کرده است. صدر اعظم اسرائیل در ادامه سفر اروپاییش به فرانسه رسیده است. بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس گفتگو کرد. بحث روی توافقنامه هسته‌ای با ایران در صدر اجندای گفتگوهای رهبران اسرائیل و فرانسه قرار داشت. امانوئل مکرون در یک نشست خبری با نتانیاهو هشدار داد که کشورهای منطقه شرق میانه را ناآرام نکنند و به فکر ثبات باشند. و یک خبرنگار و مدافع حقوق بشر در پاکستان که از اردوی این کشور همواره انتقاد می کرد، اوایل امروز رها ساخته شد. اعضای خانواده و همکاران گل بخاری گفتند که او اختطاف شده بود. خانم بخاری از مدافعان نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان نیز بود که درگیر مخالفت با اردو شد. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزیران دفاع ناتو در نشست امروز در بروکسل روی اوضاع افغانستان بحث و گفتگو می کنند.
وزیران دفاع ناتو به طور مشخص وضعیت امنیتی افغانستان را مرور می کنند و ماموریت حمایت قاطع را مورد ارزیابی قرار می دهند.
ریاست جمهوری افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر را موظف ساخت که توقیف خانه و محبس پروان را نظارت کند. رهبر جنبش محافظت پشتونها در پاکستان میگوید آزار و اذیت حامیان این جنبش از سوی نیروهای دولتی و حملاتی که بر آنها صورت میگیرد وی را نسبت به مذاکرات با رهبری پاکستان مایوس ساخته است.
او اسلام آباد شه
در اسلام آباد 37 حامی ما را به روز دوشنبه پلیس گرفت. آنها نه حق گرفتن وکیل مدافع را دارند و نه به محکمه را میرند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می کنیم و در پروگرام روزمره رنگ های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را می شنویم.
نام من زهرالله است.
چی کار می کنی؟
مسئول تراوت هستم در قاضی پلازا.
مسئول تراوت گفتیم. چی چیزا را در بر؟
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید از رنگ زندگی و کاروبار زهرالله خان بیشتر می شنویم. با ما باشید. بروکسل پایتخت بلژیم میزبان نشست کلیدی وزیران دفاع ناتو است. امروز چهارشنبه ینز ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو اجندای این نشست دو روزه را روشن می‌سازد. افغانستان یکی از مسائل کلیدی مورد بحث است. این نشست در حال صورت می‌گیرد که وضعیت امنیتی در نقاط مختلف افغانستان با چالش‌ها روبرو است. مصطفی صدیقی خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به بروکسل در این مورد جزئیات بیشتری دارد.
وزیران دفاع ناتو در مورد وضعیت امنیتی روان در افغانستان بحث می کنند. در آستانه این نشست دو روزه پیرس کزال معاون سخنگوی ناتو دیشب در بروکسل پایتخت بلژیم برای رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت. وزیران دفاع ناتو به طور مشخص وضعیت امنیتی افغانستان را مرور می کنند و ماموریت حمایت قاطع را مورد ارزیابی قرار می دهند. همچنین وزیران دفاع در مورد تداوم حمایت مالی از نیروهای افغان هم بحث می کنند.
also discuss continued financial support.
این نشست به روزهای پنجشنبه و جمعه در ساختمان مجلل و جدید ناتو در بروکسل برگزار می شود، ساختمانی که بر آن بیش از 1 میلیارد دلار هزینه شده. انتظار می رود وزیران دفاع 29 کشور عضو ناتو همراه با شریکانشان در ماموریت حمایت قاطع روز جمعه 8 ماه جون در مورد افغانستان بحث کنند. قرار است طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان، جنرال جان نیکلسن فرمانده نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان و کورنلیوس سمرمن نماینده ارشد ملکی ناتو نیز در این نشست اشتراک کنند. در این نشست همچنین در مورد افزایش شمار نیرو در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نیز بحث خواهد شد. پیشاپیش بریتانیا، جرمنی و جمهوری چک گفتند که در مورد افزایش شمار سربازانشان غور می کنند. در حال حاضر ناتو بیش از 15,000 سرباز در افغانستان دارد که عمدتاً سرگرم آموزش، مشورت دهی و کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هستند. وزیران دفاع ناتو و شریکانشان در حال در مورد افغانستان بحث می کنند که مردم عادی نسبت به وضعیت امنیتی در مناطق مختلف از جمله کابل نگران هستند. روز دوشنبه یک مهاجم انتحاری بر گرد همایی تا به 2000 عالم دینی در کابل حمله کرد که در نتیجه آن دست کم 7 تن کشته شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. عالمان دینی با صدور فتوای حملات انتحاری در افغانستان را حرام خواندند و از شورشیان خواستند که به پیشنهاد صلح حکومت افغانستان پاسخ مثبت دهند. اما طالبان با آغاز عملیات بهاریشان زیر نام خندق در آخرهای ماه اپریل امسال تحرکات خود را افزایش دادند. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل، مقر ناتو.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سوی ریاست جمهوری موظف شده تا از توقیف خانه و محبس پروان نظارت کند. تفاهم نامه در همین مورد در نشست شام دیروز از سوی شورای امنیت تصویب شد تا برای نظارت از زندان پروان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و دفتر شورای امنیت ملی از نزدیک با هم کار کنند. زندان پروان که در گذشته به نام زندان بگرام شناخته می شد، یکی از زندانهای بود که مسئولیت آن را نیروهای آمریکایی به دوش داشتند. در گذشته نهادهای حقوق بشر از چند مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در این محبس گزارش داده بودند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
تفاهم‌نامه به خاطر نظارت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از زندان و توقیف خانه پروان در 3 ماده و 21 فقره ترتیب شده است. چگونگی بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر از نحوهی برخورد با زندانیان، مشخص ساختن میکانیزم هماهنگی میان کمیسیون با شورای امنیت ملی و وزارت دفاع برای دیدار بازرسان از زندان و توقیف خانه پروان و تامین امنیت آنها و ارائه پیشنهادهای مشخص کمیسیون مستقل حقوق بشر برای مسئولین زندان و توقیف خانه پروان برای بهبودی وضعیت آنجا از موارد مهمند که در تفاهم‌نامه برجسته ساخته شده است. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در این مورد بر رادیو آزادی جزئیات بیشتر داد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر یک نظارت دوامدار از محبس و توقیف خانه پروان داشته باشد که مبتنی بر قانون اساسی و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و با متعهدات بین‌المللی که ما داریم، البته با همکاری شورای امنیت و وزارت دفاع یک تفاهم نامه هم ترتیب شده.
زندان و توقیف خانه پروان که در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام واقع شده، مهمترین زندان نیروهای آمریکایی در افغانستان به شمار می رفت. اما مسئولیت آن 7 سال پیش به نیروهای افغان سپرده شد و نامش از زندان بگرام به زندان پروان تغییر کرد. نشر گزارش‌ها در مورد آزار و اذیت و حتی شکنجه این زندان را پیش از سال 2011 میلادی به بازداشتگاه مشابه گوانتانامو در کیوبا و ابو غریب در عراق مبدل ساخته بود. اما حالا وضعیت تغییر کرده است. تخمین می‌شود در حال حاضر بیش از 400 تن در زندان پروان زندانی‌اند. با این هم وحیده شهکار، سخنگوی والی پروان، میگوید ارقام شاید در حال تغییر باشد. خانم شهکار نوایی برخورد در زندان پروان را قناعت بخش میداند.
ما زندانی را از نزدیک ندیدیم، اما آنچه که ما از اقراش میدیم از مسئولین مبعث، اونا در هر بخش بهشان رسیدگی صورت میگیرن و اونا قناعت داشتن از برخورد مسئولین زندان.
با این هم ناظران کمیسیون مستقل حقوق بشر پس از این در مورد زندان و توقیف خانه پروان تحقیق و بررسی خواهند کرد و آن را با ارگانهای امنیتی افغانستان شریک خواهند ساخت. در نظر است کمیسیون مستقل حقوق بشر برنامه های آموزشی را هم برای بلند بردن سطح آگاهی مسئولین زندان و توقیف خانه پروان به زودی آغاز و راه اندازی کند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم جاوید نعیمی شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سوی ریاست جمهوری موظف شده تا از توقیف خانه و محبس پروان نظارت کند. ساعت 7:45 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری بامدادی همکارم سید سمی عباس مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود به حمله روز دوشنبه بر علمای دینی در شهر کابل توجه کردند. روزنامه وال استریت جورنال مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان علمای دینی افغانستان حملات انتحاری را غیر مشروع خواندند، اما خودشان با یک حمله انتحاری روبرو شدند. به نوشته روزنامه، صدها عالم دینی افغانستان تا یک اجلاس در کابل فتوایی را صادر کرده و حملات انتحاری و جنگ عبدالصالح این کشور را غیر شرعی دانستند که به گفته آنها در این جنگ تنها خون مسلمانان ریخته می شود. به نوشته روزنامه، در این حمله انتحاری که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است، در بین کشته شده ها و مجروحین آن چندین عالم دینی شامل می باشند که در اجلاس اشتراک داشتند. روزنامه دیگر چاپ امریکا واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی را در مورد همین حمله به نشر رسانده و به فتوای علمای دینی اشاره می کند. به نوشته روزنامه، علمای دینی افغانستان تاکید می کنند که بغاوت مسلحانه در افغانستان اساس مذهبی ندارد و حملات انتحاری که اکثر اوقات داعش و طالبان مسئولان می باشند حرام بوده و از دیدگاه اسلام مشروعیت ندارد. روزنامه همچنان سخنان رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی را در مورد فتوای علما و حمله انتحاری علیه آنها به نشر رسانده است که از موقف علمای دینی کشور حمایت می کند. رئیس جمهور اشرف غنی این حمله را محکوم نموده و آن را حمله بر وارثین حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خوانده است. واشنگتن پست می نویسد در جنگ عبدالصالح افغانستان این اولین بار است که علمای دینی افغانستان یک فتوایی را صادر می کنند و از طرف های درگیر می خواهند آتش بس را جاری بسازند و برای تامین صلح در افغانستان خواهان مذاکرات شدند. به نوشته واشنگتن پست، عنایت الله بلیغ عضو شورای علمای افغانستان و مشاور رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانی به این اجلاس تاکید نمود که علمای دینی افغانستان از حضور قوای خارجی در افغانستان حمایت نمی کنند و آنها باید یک اجلاس بزرگتر را برگزار کنند و راه های ختم جنگ در کشور خود را جستجو نمایند. طالبان مسلح که در گذشته مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را رد کردند، اکنون این فتوای علمای دینی را نیز رد می کنند.
هفت و 48 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. رهبر جنبش محافظت پشتونها در پاکستان میگوید با توجه به آزار و اذیت حامیان این حرکت و حملاتی که بر آنها می شود، انتظار زیاده برای مذاکرات با رهبری پاکستان را ندارد. منظور پشتین بر رادیو آزادی گفت حمله اخیری که در وانه بالای اعضای جنبش صورت گرفت از سوی طالبان شده که اردوی پاکستان از آنها حمایت می کند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
نه اردوی پاکستان خواستهایشان را میپذیرد و در عین حال در تمامی آن کشور فشارها بر حامیان جنبش حفاظت پشتونها افزایش یافته است. منظور پشتین، رهبر این حرکت، در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی چنین پیام داد و افزود تنها در 3 روز گذشته در نتیجه حمله بالای حامیان جنبش حفاظت پشتونها در وانه و انگورده 6 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند.
اسلام آباد
در اسلام آباد 37 حامی ما را به روز دوشنبه پلیس گرفت. آنها نه حق گرفتن وکیل مدافع را دارند و نه به محکمه راجع شدند، بلکه برای 14 روز به زندان فرستاده شدند. به این ترتیب در حمله بالای فعالان جنبش حفاظت پشتونها در وانه 46 تن زخم برداشتند و 5 تن کشته شدند. در انگورده هم در نتیجه تیراندازی ملیشه ها 1 تن کشته شد و 5 تن زخم برداشت. منظور پشتین در مورد علی وزیر یک رهبر دیگر جنبش حفاظت از پشتونها که در وانه هدف سوی قصد قرار گرفت گفت تا هنوز وی در وانه به سر می برد و مسئول است، اما یگانه جوان خانوادش برام عارف زخمی است. پشتین در پیوند به اظهارات یک سخنگوی اردوی پاکستان که گویا حمله بر اعضا و حامیان جنبش حفاظت پشتونها در وانه از سوی اعضای یک کمیته امنیتی انجام شده واکنش تند نشان داد.
امن کمیتی داده شده
اردوی پاکستان طالبان را که محافظت می کند برایشان نامهای گوناگون می دهد. گاه آنها را کمیته امنیتی می نامد و گاه آنها را طالبان خوب می خواند. اما بیشترین قتلها، آزار و اذیت مردم و گسترش شورشها کار همین گروه است. انگامی که طالبان بدنام شدند، آنها نام را تعویض کردند و نامش را کمیته امنیتی گذاشتند. منظور پشتین بر رادیو آزادی همچنان گفت در حالی که حملات بالای جنبش حفاظت از پشتونها ادامه دارد، فعالان و حامیان این جنبش کشته، زخمی یا بازداشت می شوند، شاید مذاکره با اردوی پاکستان صورت نگیرد. پشتین در مورد خواستهایش بار دیگر گفت این تقاضاها اساسی ترین خواست برای حقوق و زندگی پشتونهای پاکستان است. یعنی آنها ناپدید نشوند، به محاکم سرایی کشته نمی شوند و مناطقشان لانه آموزش تروریسم نباشند. رهبر جنبش حفاظت پشتونها این گزارش را هم تایید کرد که باز هم در وزیرستان شمالی طالبان از سوی اردوی پاکستان جابجا شدند. منظور پشتین اظهارات آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان را هم رد کرد و آن را خنده‌آور دانست که گویا جنبش حفاظت پشتونها از سوی کشورهای خارجی بر ضد اردوی پاکستان استعمال می شود. به گفته پشتین مبارزه آنها تا انگام ادامه خواهد یافت که در مناطق پشتون نشین پاکستان امنیت برقرار می شود و از مردم این مناطق حق زیستن گرفته نمی شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، گزارش بعدی ما درباره انکشافات اوضاع ایران است. ایران به اداره بین المللی انرژی اتمی اطلاع داده است که پروسه بیشتر ساختن ظرفیت غنی‌سازی یورانیم را تقویه می کند که در صورت از بین رفتن موافقتنامه اتمی سال 2015 فعالیت اتمی خود را اثر بگیرد. در این مورد معاون رئیس جمهور ایران که بر فعالیت های اتمی این کشور نظارت می کند معلومات داد. رادیو گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را همکارم سید سمیع عباس تقدیم می کند.
معاون رئیس جمهور ایران علی اکبر صالحی که سازمان انرژی اتمی ایران را رهبری می کند، روز سه شنبه اظهار داشت مکتوب را به اداره بین المللی انرژی اتمی فرستاده که در آن در مورد تصمیم ایران برای بیشتر ساختن ظرفیت غنی سازی یورانیم این کشور معلومات داده می شود. اما او تاکید نمود که کشورش رعایت نمودن مواد موافقتنامه اتمی با قدرت‌های بزرگ را ادامه می‌دهد. فعالیت‌های اتمی ایران در چارچوب همین پیمان که در سال 2015 امضا شد محدود می‌ماند. ماه گذشته رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ کشورش را از این پیمان خارج کرد و برای دور کردن تحریم‌های جهانی علیه ایران خواهان محدودیت‌های بیشتر بر برنامه‌های اتمی این کشور شد. امضا کنندگان دیگر این موافقتنامه بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان گفتند که به این موافقتنامه با ایران متحد باقی میمانند. ایران در حال حاضر به این پیمان پابند است. خبرگزاری نیمه رسمی ایران فارس از قول صالحی نوشته است که میگوید اگر شرایط ایجاب کند شاید فردا شب در دستگاه غنی سازی یورانیم در نتنز با شدن مرکز تولید سنترفیوژهای نو را اعلان خواهند کرد. ولی او تاکید نمود این چنین معنی ندارد که همکنون تولید سنترفیوژهای نو آغاز می شود. با گفته صالحی این اقدام طبق دستور رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای انجام می شود. آقای خامنه ای قبلا در این مورد گفته بود
سازمان انرژی هسته‌ای موظف است سریعا آمادگی های لازم رو برای رسیدن به 190,000 سو در چارچوب برجام فعلا در چارچوب برجام مقدمات رو و آمادگی ها رو سریعا فراهم بکنه.
صالحی اصرار داشت اگر پیمان اتمی با قدرت های بزرگ از بین برود و ایران تصمیم بر تولید سنترفیوژ ها بگیرد، این نسل نو سنترفیوژ ها خواهد بود. به هر حال به گفته او اکنون این اقدام در محدوده موافقتنامه اتمی با قدرت های بزرگ صورت می گیرد. امریکا، اسرائیل و بعضی از کشورهای دیگر ایران را متهم می سازند که برای تولید اسلحه اتمی کوشش دارد. اما ایران این ادعاها را رد نموده و می گوید که برنامه اتمی آن اهداف ملکی دارد.
شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. اعزام مشاوران نظامی امارات متحده عربی به افغانستان از سوی شورای امنیت ملی کشور تایید شد. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی گفت در اجلاس شام دیروز ارگ روی این طرح توافق صورت گرفت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بانک معلومات شفافیت کامل انتخابات آینده را تضمین میکند. تیم ملی کرکت افغانستان با پیروزی در دومین بازی خود در برابر بنگلادش برنده سلسله 3 بازی 20 اوره در برابر تیم این کشور شد. ایران به ملل متحد اطلاع داده است که کار روی زیرساخت‌های اتمی در این کشور جریان دارد. علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه در ویانا گفت طرح‌هایی که تهران دارد خلاف توافقنامه هسته‌ای سال 2015 نیست. رئیس جمهور روسیه میگوید این کشور با تمامی مشکلاتی که در نتیجه تحریم‌های غرب بر روسیه به میان آمد غلبه حاصل کرده است. ولادیمیر پوتین در سفرش به ویانا در یک نشست خبری با همتای اتریشی خود گفت برداشتن تحریم‌ها به نفع کشورهای غربی خواهد بود. صدر اعظم اسرائیل در ادامه سفر اروپاییش به فرانسه رسیده است. بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس ملاقات کرد. بحث روی توافقنامه هسته‌ای ایران در صدر اجندای گفتگوهای رهبران اسرائیل و فرانسه قرار داشت.
رنگ‌های زندگی.
نام من زهرالله است.
چی کار میکنی؟
مسئول تراوت هستم در قاضی پلازا.
مسئول تراوت گفتین، چی چیزا رو در بر میگیره؟
مسئول ما از قبیل کریم است، شامپو است، شاورجل است، رنگ موی است، صابون است و دیگه همچنان بخش اطفال داریم که برام شامل صابون و کریم بدن اطفال، روغن بدن اطفال و کریم های شاریدگی است. این از قبیل همه چیز هست.
این محصولات کدام کشور است؟
ما از 3 کشور وارد میکنیم، یکی پلور ترکیسه، ریفان بلغاریاسه و همچنان از کشور پولند کمپنیش دلیاست.
ما که میبینم نام خدا خوب دکان بسیار با سلیقه خاصش تنظیم شده و هر چیزایی که شما نام بردین به ترتیب چنده شده و خاصیتایش هم حتماً فرق میکنه. بله. میشه این مردم بگوین.
بله، هر کدامش خاصیتای خودش داره، از هر کشور هم موادی که ترکیبی داره فرق میکنه و به هر مشتری خاص خود داره.
سری جایا مثلا شامپو یا کریم بله. چیزایی که به فروش میرسانن میگن گینیک خاصیتا را داره، مثلا برای لکی روی است یا برای بخار است یا مثلا در موی رفتگی شامپوی وجود داره. هیچ تو بخی مطمئن است همین قسم؟ چرا بسیاری جای وقت فروشنده ای گپاره میگه آدم نمیفهمه که تا چی حد مطمئن است.
ما اول خود میاریم اونجا در فارمسی در صحت عامه تست میکنن، بعد از او اجازه خروج از گمرکات به ما میدن. از کیفیت 100% تضمین میکنه که جنسی اصلی با کیفیت است.
مردم میگه قیمت بسیار بلند است، شما چی میگین؟
می قیمت قیمتش درست است، ولی جنسیس اصلی و با کیفیت هم پیسهشون هم که میتن برایش نروه.
به نظر شما وارد کردن همچو محصولات در افغانستان در این شرایط چقدر مؤثر است و ضرورتش دیده میشه؟
ضرورتش خوب بیشتر است، بیشتر مردم ما و شما به صحتشون توجه میکنن.
از کریما بگوین بر ما که کریما بر چی چیزا وجود داره، بر کدام مشکلات جلدی؟
ما خو کریمای داریم به سفید کننده است، به چین و چروک است، دیگه همچنان مرطوب کننده است و خوبش هم اینست که دیگه گیاهی میباشه، به جلد کدام آسیبی نمیرسانه.
بلندترین قیمت بین همی اجناس که نام بردین چند است؟
جنسی داریم که 1900 هم است، 2000 هم است، 2500 هم است، 3000، مختلف است قیمتاش.
چقدر خوش هستین که در یک جای کار میکنین؟ از لحاظ روحی چقدر راحت هستین؟
نه واقعا که آرام بخش است، چون بوی عطر است، بوی گلاب و همه چیزا که میباشه و طبعا فضایی که عطرآمیز باشه طبعا که آرامش نصیب آدم بشه.
خوش باشین، همیشه موفق باشین.
سلامت باشین، تشکر از شما.
دوستان عزیز، با صحبت‌های ظهورالله خان در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی می‌رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه با